سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
بیتا، نویسنده گلی ترقی، کارگردان هجیر داریوش، بازیگران فائقه آتشین، سنا ضیاییان، عزت‌الله انتظامی، مهین شهابی، پروانه معصومی، صادق توکلی، اکبر زنجانپور، هوشنگ کاووسی. موسیقی لوریس چکناواریان. فیلمبردار هوشنگ بهارلو. تهیه کننده هجیر داریوش. محصول سال 1351. بیتا دختری 17 ساله است که با پدر و مادرش زندگی می کند. بیتا عاشق مردی به نام کوروش است. او مدام در صدد انجام کارهایی است که دل کوروش را به دست بیاورد. کوروش روزنامه نگار است و از این رو بیتا سعی می کند کتاب‌ها و مقالاتی بخواند که بتواند در حضور کوروش درباره آنها حرف بزند.
نیروهای تولیدی مصرف کالاهای تعرضی را نه این سخته حکومت تابعیست از نظام اقتصاد تولید
بیتا وقتی میخواهد به دیدن کوروش برود و تصمیم دارد برای او کتابی به عنوان هدیه ببرد، نمیداند چه کتابی باید بخرد و به فروشنده میگوید:
ببخشید آقا، یه کتاب میخواستم.
چه کتابی؟
یه کتاب مهم. مقصودم اینه که چه میدونم، یه کتاب خیلی مهم دیگه.
آقا خانم، کتاب اسم داره، مال کی باشه؟
مال یه نویسنده مهم.
برای خودتو میخوام؟
نه کادوه، برای یه آدم مهم میخوام.
کتاب مهم برای یه آدم مهم. میخوام خیلی مهمه.
چنده؟
75,000.
پدر بیتا مبتلا به جنون است و دائما در یکی از اتاقهای خانه بستری است. رابطه بیتا با پدرش بسیار خوب است. او تمام اتفاقاتی که بین خودش و کوروش می افتد را برای پدرش تعریف می کند.
سلام آقا خوشگلی، مثل اینکه خیلی سر حالی. هیچ میدونی کوروش داره یه کتاب تازه می نویسه؟ من و تو با کوروش خوده جون صبح تو شب می گیم و می خندیم. گوش کن ببین امروز چه چیزایی یاد گرفتم. حکومت تابعیست از چی بود؟ تولید نظام و اقتصاد و صنعت.
مادر بیتا به محض اینکه پدر از اتاقش بیرون می آید، او را به زور به اتاق می برند.
خب به جای خونبازی بذار یه خورده بخوابه. اگه حالش دوباره بد شد من دیگه بذار و بردارش نمی کنم. چرا حالش بد شه؟ مگه چشه؟ دیشب کجا رفته بودی؟ فکر نکن میذارم همینطوری ولو بی بند و بار بار بیای. خیال میکنی خبر ندارم؟ یه کاری نکن اون روی من بالا بیاد. مگه تو چند تا رو داری؟ چه سار زمونه شده خوبه والا.
بیتا خواهری به نام سیما دارد که ازدواج کرده و در خانه خودش زندگی میکند.
من وقتی به سن و سال تو بودم 100 تا کار بلد بودم، یه خونه رو اداره میکردم. هنوزش هم هر کس هر کاری داره میاد دست به دامن سیما میشه.
الو بده ببینم کیه. گوشی رو بده من.
کجایی؟ از کجا تلفن میشه؟
چی داری حرف میزنی؟ بده ببینم.
مامان ولش کن، تو که حریفش نمیشی.
میبینی با همون مرتیکه است. دیگه کارش به اینجا کشیده.
تو رو قرآن بیا، مثل باد حاضر میشم، بیا تو کوچه دوتا بوق بزن میپرم بیرون. تو رو قرآن. نه، هیچ کس خونه نیست، مادرم رفته مسافرت.
بیتا با اصرار کوروش را مجبور میکند تا به در خانهشان بیاید.
حالا دیگه قرار مادرم بذاری؟
ماما خوشش نمیاد مطر شه.
به درک خوشش نمیاد، اصلا من باید بدونم چه جور آدمیه.
مادر بیتا به شوهر سیما میگوید
پاشو ببین کی اومده عقب خانم، بیارش تو.
میخوای چی بهش بگی؟
هیچی جونم، میخوام بدونم کیه، چیه.
خب معلومه کیه، شوهرمه دیگه.
شوهرته؟
مثلا.
مثلا یعنی چه؟
یعنی بعدم میشه، بعدن که میاد.
آنها کوروش رو به خانه میآورن.
چه کار میخواش میکنم؟
کوروش از این اتفاق تعجب کرده است.
همین میخوان با تو آشنا بشن، از صبح منتظرت بودن.
این چه بساطیه، تو که گفتی مادرت مسافرته.
آره ولی برگشت، الان اومد. این مادرم، این خواهرم، اینم شوهر خواهرمه.
سلام، کوروش و سینا.
بفرمایید.
خیلی متشکرم.
حالا صبر کن تو پدرمو ببینی، عاشقش میشی. صبر کن الان میرم پدرمو میارم.
کاری به کار پدرت نداشته باش، ایشون کسالت دارن.
نه خیلی هم حالش خوبه.
بیتا قبلا ذکر خیرتونو کرده.
خیلی متشکرم.
جنابالی نمیدونم میدونین یا نه، ما در مورد بیتا خیلی سختگیری میکنیم. خواب هرچی باشه، ما که از اون خانواده های بیبند و بار نیستیم.
بله البته.
شما معذرت میخوام، کجا مشغولی؟
من والا چیز مینویسم، روزنامه نگارم.
من فکر کردم شاید مهندسی.
نه خیر.
با فامیلتون زندگی میکنی؟
نه خیر، خانواده من در ناین زندگی میکنن، من تنها.
خونه شخصی داری؟
نه خیر.
ببخشین، شما در فکر امر خیری؟
والا چه ارز کنم.
بیتا علی‌رغم میل مادر و خواهرش پدرش را می آورد و به کوروش نشان می دهد.
این بابا جونه، شما رو خدا نگاه کن، دختره گوش شنوا نداره. این آقا نباید شما از رخت خواب می اومدین بیرون، برای تو خوب نیست. ببرش تو اتاق دختر، من می برم.
خواهرش به اصرار پدر را به اتاقش می برد.
بیاییم بریم تو اون اتاق.
بریم تو اتاق.
کوروش از دیدن این اتفاقات بسیار تعجب می کند. بیتا نیز از این برخوردها خجالت زده می شود.
چند دفعه بهت بگم بیرون نیا. خود که آبی رو ریزی کردی دیگه. بخواب.
روز بعد بیتا با بستنی به دیدن کوروش می رود. کوروش بیتا را در راهپله خانهش می بیند و به او می گوید
خوب بود اول تلفن می کردی، من خیلی کار دارم، باید برم.
پس من چی؟
نه عزیزم نمی تونم، الان ساعت 4:30، من 5 بعد جایی باشم.
حالا کوتا 5، فقط 5 دقیقه، به اندازه بستنی خوردن.
خیلی خوب، پس تونتونم بخوریم.
خیلی خوب، باشی.
بیتا بستنی خوردن را طولانی می کند تا بتواند زمان بیشتری با کوروش باشد.
چرا ماتت برده؟
هیچ وقت هیچ کس اینقدر که من تو رو دوست دارم یک کسی رو دوست داشتی؟
همیشه یه عده یه عده دیگر رو دوست داشتم، یه عده هیچ وقت دوست نداشتم.
نه نه، محاله، اصلا محاله کسی اینقدر یه نفر رو دوست.
نه تو برو تو تخواب، زود باش زود باش. دیدی بالاخره مهمون مرام رسید، حالا دیگه حتما دیرم میشه.
چه عالی، الان لباسامو میپوشم میام.
از جد تکون نمیخوام.
چرا؟
دو مرد و یک زن که از همکاران کوروش هستند آمدن تا درباره خبر مهمی با کوروش صحبت کنند.
یه خبر بهم دادن که بذارم، گفتم که تو با چپش موافقی، اومدم خودتو ببینم که مطمئن بشم.
بله بله موافقم.
به هر حال چپ این خبر دوچار دردسرت میکنه.
مهم نیست، ما یه وظیفه در برابر مردم داریم که انجام میدیم. گاهی هم همین انجام وظیفه باعث درد سر میشه، ولی گفتم مهم نیست، ما کار خودمون رو میکنیم.
در بین صحبت های آنها ناگهان بیتا وارد جمع میشه.
سلام، ببخشین دیر کردم، کوروش نگفته بودی امروز عصر مهمون داری؟
معرفی میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید، راحت باشین. کوروش جون نمیبینم پذیرایی کرده باشی، یه چایی، شربتی، چیزی؟ دستانیارم که قایم کردی، خونی داری صفره.
خب چی میخورین؟
تو بشین من میرم میارم. شما چه میدونین آشپزخونه ما کجاست؟ عزیزم خودت برو.
من اسمتون رو متوجه نشدم، مثل اینکه کوروش یادش رفت معرفی کنه.
پری سی.
پری سی؟
اسم واقعی این پری شینه، ولی کوروش دوست داره بگه پری سی. شما با کوروش دوستین؟
دوست و همکار.
همکار؟ چطوری همکار؟
تو روزنامه باش کار میکنم.
اتفاقا به منم خیلی اصرار میکنه بیام باهاش کار کنم، ولی من وقت ندارم.
کار شما چیه؟
مطالعه، یعنی مطالعه و تحقیق. چیز نوشتم، فعلا دارم یک کتاب مینویسم. میدونین درباره نظام تولید. آخه نظام تولید خیلی مهمه.
تو که ویسکی رو با آب نمیخوری؟
نه فقط یخ.
شما چی؟
منم همینطور.
من آب با یخ.
لیوان پریسین خانم یادت رفت؟
کی؟
راستش خودم میل ندارم. قبل از اومدن شما یه عالمه با کوروش خوردم.
کتابت در چی حاله؟ تموم شد؟
نه تموم نشده. فعلا که شدم یه آدم آتل و باطل.
صفحات هم آتل و باطل شدن. نگاه کن همشون پر از خاکن. حیفه.
کجا شیفه؟ اینا فقط گوش آدم رو میبرن. من یه آدم صفی اینجا آورده بودم. بذاریم پیداشون کنم. اینا هاش.
خب دیگه بهتر زحمتو کم.
ایوا کجا به این سویدی؟ ما همیشه تنها هستیم. از خدا میخواییم گاهی وقتا چند تا مهمون داشته باشی.
دیگه باید بریم خیلی. دیر شده.
خدافز.
خیلی خوش
اومد. خیلی خوش.
بعد از رفتن آنها کوروش که حسابی عصبانی شده است به میتا میگوید:
باقیم که خیلی بیاغ و بیمزهی.
مگه چی کار کردم؟
بسه دیگه، بسه. چه کار دیگه میخواستی بکنی؟
حرف بدی زدم.
درست اینه یه دلغک پریسین خانم.
خب پریسین یا بیتا برای اونا چه فرقی داری؟
مگه من نگفتم تو همون اتاق بمون؟
برای چی؟ من دوست ندارم قایم بشم. تازه مگه آدم سر خودشو از مردم قایم میکنه؟
کی گفته زن منی؟
خب الان نه، ولی بالاخره که آره.
من خیال ازدواج ندارم.
یعنی از من بدت میاد، درسته؟
گوش کن بیتا، حساب عشق از ازدواج جداست، حساب عشق از 1,000,000 چیز دیگه جداست.
من دلم میخواد همیشه پلوی تو باشم.
آدم نمیتونه همیشه دنبال دلش بره. زندگی مسئله انتخابه.
چند روزی از کوروش خبری نمیشود.
سه روز، یعنی 3,460,000. خلاصه یه عالمه وقتی که منو ندیده، تلفنم نکرده. با اون خانم دوسته، دوست و همکار، منو تو اتاق قایم میکنه. میگه تو خنگی.
تماس های بیتا به محل کار اون نیز بی پاسخ میماند.
الو ببخشین، آقای سینا هستن؟ آخه بابا کی جلسهشون تموم میشه؟
چرت کنم تازه شروع.
نمیشه بهشون بگین یه کار مهم دارم؟ به قرآن خیلی مهمه.
تا اینکه بیتا تصمیم میگیرد به دفتر روزنامه، یعنی محل کار کوروش برود. او سعی کرده لباسهایی بپوشد که سنش بیشتر به نظر برسد. عینک خواهرش رو هم مخفیانه برداشته و به چشم زده است. بیتا وارد دفتر روزنامه می شود.
ببخشین آقای سینا تشریف دارن؟
بله سرکار.
خودشون می دونن قرار ملاقات داریم.
اجازه بدین آقا خانم.
و قبل از اینکه با کوروش هماهنگ کنند خودش وارد اتاق کوروش می شود.
خیلی خوب مرسی.
کوروش ناراحت می شود و می گوید:
خروس بی وقت.
تو به کارت ادامه بده، البته منم وقت زیادی ندارم. من یه مقاله جالب نوشتم، به قرآن خودم نوشتم.
بیا تو، بیا تو.
سلام پریسی خانوم، حال شما چطوره؟
حال من خیلی هم خوبه.
خب تمام شد؟ عالیه.
قبل از چاپ اول بهش یه نگاه بنداز.
مال منم تمومه.
منیژه که از اتاق بیرون میرود بیتا از کوروش میپرسد:
این مال اون خانم دوست و همکاره؟
اسم اون خانم منیژه است. دست نزن جانم، به هم نریز. اینجا که جای تو نیست. برو بشین از کارم برسم.
پس یه ذره از مقالتو بخون.
به درد تو نمیخوره.
هی به من میگی خنگ خنگ خنگ.
من کی به تو گفتم خنگ؟
نمیگی، اما فکرشو که میکنی. اگه فکرشو نمیکنی یه ذرهشو بخون.
خیلی خوب خیلی خوب، پس برو بشین سر جات. واضح است که شرایط خاص و امکانات منابع معدنی، کشاورزی و آبیاری و همچنین تعداد تراکم جمعیت هر کشور حدود و ماهیت رشد صنعتی آن کشور را معین می کند.
آخیش، یادش بخیر.
یاد چی بخیر؟
یاد گچسر. تو گفتی ماهیت، یاد ماهی افتاده. یادت میاد اول تابستون یه روز رفتیم گچسر ماهی خورد؟
بسه، 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 پشت برو میز بکنم برسم.
یه دفعه دیگه هم بریم، همین امروز. تو رو خدا، یادتی چقدر خوش گذشت؟
نه جانم، خور شدی؟
میتا کوروش را مجبور میکند با هم به گچسر برم. در جاده بیتا از کوروش میخواهد که اجازه بدهد او رانندگی کند.
میذاری من برونم؟
نه جانم نه.
اون روز دادی برونم، یادت نیست؟
نگاه کن جاده چقدر شلوغه.
کجا شلوغه؟
آخ ای وای، به کلی یادم افتاد. امشب باید به یه نفر شام بخورم.
من میخوام برونم.
معذرت میخوام بیتا، باید برگردیم.
من میرونم تا سر اون پیچ.
به شرط اینکه برگردیم.
خب.
بیتا موقع رانندگی خودش را لوس می کند و روبرویش را نگاه نمی کند.
جلوتو نگاه کن.
نمیخوام.
برای اینکه به کامیونی که از روبرو می آید برخورد نکنند، کوروش ماشین را به شانه خاکی جاده هدایت می
کند.
کوروش بیهوش می شود و او را به بیمارستان می رسند.
خانو بلکو بس برسونمش به بیمارستان جایی.
در بیمارستان منیژه و بیتا بالای سر کوروش هستند.
پونشو بگو چی میخوای؟ اگه تو بخوای میتونم برم یه جا که هیچ کس پیدام نکنه.
کوروش به منیژه میگوید
یه تلفن بزن دانشکده بگو چی شده.
اصلا اگه تو بخوای میتونم خودم رو بکشم.
یه سریم برو روزنامه صفحه بندی رو نگاه کن.
منم میتونم این کارا رو بکنم. خیلی خوب، تلفن دانشکده رو تو بزن.
میتونی بیتا رو برسونی خونهش؟
البته. من باید همینجا بمونم. ممکنه پام شکسته باشی. حالا من بده. ممکنه ایبای دیگه هم کرده باشم.
بیا بریم عزیزم. کوروش باید بخوابه. کم باید بری خونه استراحت بکنی.
من که نمیخواستم اینطوری بشه.
عیب نداره. مهم نیست.
بازم دوستم داری؟
برو خونه. خواهش میکنم.
بیتا قبول میکند که به خانه برود. بیتا که از اتاق بیرون می رود، منیژه از کوروش می پرسد
بالاخره می خوای باهاش چیکار کنی؟
جداشم.
در راه منیژه سعی می کند با بیتا حرف بزند و به او بفهماند که کوروش اهل زندگی و ازدواج نیست.
کوروش تو رو خب البته دوست داره، ولی اهل ازدواج و مسئولیت و این حرفا نیست. نیست که نیست. اون تو زندگی هدفای مشخصی داره. نمیخواد پابند زن و بچه بشه. همه آدم ها که مثل هم نیستن. بعضی هاشون چیزای دیگه میخواد. میخواد که میخواد. تو که تالا فهمیدی کوروش چی میخواد. داره منو میخواد. عزیزم سعی کن بعضشو بفهم. منو دوست خودت بدون. میخوام بهت کمک کنم. اتفاقا منم دیگه کوروشو دوست ندارم. منتها یه اشکالی پیش اومده.
چی؟
منو به سرم.
واقعا؟
واقعا ندارم. کوروش میدونی؟
بله. چجورم؟
روز بعد بیتا به بیمارستان میرود.
سلام.
سلام.
کوروش از تخت بلند شده و در حال آماده شدن برای ترخیص از بیمارستان است.
حالت که خوب شدی؟ دیدی هیچی دوزد خوب شدی؟
برای میدونم.
بیتا از زیر لباسش یک کبوتر سفید در می آورد و می گوید
بیا اینو برای تو آوردم.
نمیگه چی؟
یکی از کبوترهای پدرم دادی به تو. اسمشو گذاشتیم سفیالری.
این دروغای شاختار چی بود که برای منیجه سرهم کردی؟
عوضش ببین بازم چی برات آوردم.
گوش کن بیتون، میخواستم یه چیزی بهت بگم.
چه عجب، اون خانم دوست و همکار اینجا نیست.
ما باید از هم جدا شیم همین امروز.
بیتا اعتنایی نمی کند و زیر تخت به دنبال کبوتر می گرد.
دارم باید حرف می زنم.
بگو می شنوم.
نه می خوام خیلی خوب بشنوی.
کوروش او را از زیر تخت بلند می کند و می گوید
می خوام گوشاتو خوب باز کنی. می فهمی؟ بین ما همه چی تمام شده. متوجهی؟ شاید فکر کنی که من یه آدم بد و خودخواه هستم. ولی باور کنیم به نفعته.
من کی گفتم تو بدی؟ به قرآن نگفتم. من همیشه دوست دارم.
اگه تو بخوای میتونی خیلی زود منو فراموش کنی.
ولی من نمیخوام.
ولی من میخوام تو مجبوری قبول کنی.
من هر روز میام پیشت.
متاسفم. من همین امروز فردا دارم میرم مسافرت. مدتش هم نسبتاً طولانیه.
منم باهات میام.
تا وقتی برگردم همه چی یادت رفته.
من خودم رو میکشم.
خیال میکنیم.
در خانه بیتا و پدرش متکاها را پاره کرده و پرهای داخل آن را روی سر خود میریزند و بازی میکنند.
پری بیچاره. پری که مال پریدنم. خوب کردی از اون تو خلاصشون کردی. این همه سال تو بالش داشتن دیگه میکردم. پدر جون.
بعد از مدتی بیتا احساس میکند رفتار پدرش عجیب شده است و هرچه سعی میکند جلوی او را بگیرد بیفایده است. مجبور میشود پدرش را روی زمین و میان پرها بخواباند. او از داخل کمد پدرش هفت تیری را برمی‌دارد. فردا بیتا با جعبه‌ای در دست به محل کار کوروش می رود.
سلام.
مثل که ما با هم یه قراری گذاشته بودیم.
چه قراری؟
که تو دیگه از بستنی خریدن و عجل آوردن دست برداری.
بیتا از داخل جعبه هفت تیر پدرش را در آورده و به سمت کوروش می گیرد.
جیبونه. این دیگه چیه؟
می ترسی نه؟ نه ترس. منم پای سرتو میام. اینجوری بازم با هم هستیم.
مگه نمیشه زنده باشیم و با هم باشیم؟
پس وقتی گفتی با هم نباشیم دروغ گفتی؟
آه اینطوری که نمیشه حرف زد.
وایسا.
نه خواهش میکنم. آخه اگه بمیریم که دیگه نمیتونیم با هم باشیم.
پس دروغ میگفتی؟
آره.
بیتا بعد از شنیدن حرفهای کوروش هفت تیر را روی زمین انداخته و او را در آغوش میگیرد.
آره اون افتی رو بردار قایم کن ممکنه یکی بیاد ببینه.
اینو میگی؟ تو به این میگی هفتی؟ این نفشنگ داری؟ نماشه همش هم زنگ زده خوند و خاکی شیره.
بیتا خوشحال به خانه میره.
سلام.
سلام بیتا جون.
چه کفترهای با پخش و پلا؟
بیتا جون میگم چطور من و تو بریم یه گشتی بزنیم.
گشت بزنیم؟
مقصودم اینه که بریم یه گپی بزنیم.
بیتا با رفتارهای عجیب مادر، خواهر و شوهر خواهرش مواجه میشود.
بیتا جون بیا همه بریم خونه سیما. که چی میشه؟ یه دفعه شده بگو چشم. مگه خیال نداریم کفترهای بابا رو جمع کنیم؟
بیتا می فهمد که پدرش مرده است. بعد از مراسم سوگواری پدر بیتا کوروش باز هم پاسخ تلفن‌های او را نمی دهد. یک روز بیتا پس از برگشتن از مزار پدرش به خانه کوروش می رود. از پشت در کوروش را صدا می زند.
کوروش؟
جوابی نمی آید. کلید می اندازد و در را باز می کند. خانه خالی است. کوروش رفته است. هیچ اسباب و وسایلی هم در خانه نیست. بیتا مغموم و حیران با لباس و روسری سیاه در خانه راه می رود. به دستشویی می رود. خود را در آینه نگاه می کند. صابون را بر می دارد، وارد حال می شود. صابون را در سطل زباله می اندازد. کابینت های خالی را می بیند و هرچه در آنها باقی مانده کف آشپزخانه می ریزد. یک بطری مشروب پیدا می کند و از آن می نوشد. سه بشقاب بر می دارد، می آید توی حال و روی زمین می نشیند. روسریش رو باز می کند و مثل سفره روی زمین پهن می کند. بشقاب ها را روی آن می گذارد. انگار برای خودش، کوروش و پدرش. کنار سفره دراز می کشد و مکرر از بطری می نوشد. بیتا از خانه کوروش بیرون می آید. شب شده. از فرط نوشیدن مشروب گیج است. تعادل ندارد. چند نفر متلک می گویند.
نه جونه تو، این لوله لوله. انگار دوت باطل عرم کن. بچه بریم دنبالش.
دنبالش راه می افتند و مزاحمش می شود. یک مرد قصاب به دادش می رسد.
چی شده؟
چی هرچی زیاده رفته باره داره میاره پایین.
لا اله الا الله، خوش آبجی.
او را به مغازهش می برد و برایش تاکسی می گیرد.
خانم جون، آدرسه خونتو داری؟
در خانه او که روی تخت خوابیده است، متوجه حضور منیژه بالای سرش می شود.
کوروش ایران نیست، رفته سفر. دروغ میگی. نه عزیزم، خودش که بهت گفته بود تا یک دو ماه دیگه هم بر نمی گرده. همه از اینجا میرن. تو هیچ وقت کسی رو دوست داشتی؟ خدا میدونه چند نفر.
چند نفر رو؟
یادم نیست، چون بعدش همه رو فراموش کردم.
ها، پس دوستشون نداشتی.
وقتی بزرگتر شدی میفهمی که فراموش کردن جز به دوست داشتنه. بازم میام دیدنت. خدافظ.
بعد از رفتن منیژه، مادر به زور بیتا را از روی تخت بلند میکند و میگوید:
پاشو معطل نکن، یارو الان سر کلش پیدا میشه.
من نمیخوام کسی رو ببینم.
بالاخره من از دست تو طرف میشم. هر مادر دیگه دخترش نصف شب مست لایعقل میومد خونه، میزد خودشو میکشت. بازم خوبه که خدا به من صبر ایوب داده. پاشو بینم.
خواهر بیتا نیز در حال آماده کردن وسایل پذیرایی از میهمانان است.
برو یه دست به سر و صورتت بکش. اینطوری شوهر که سال اسرائیل هم در میره. برو عزیزم، برو اون لباس حریری تو بپوش، چشاتم یه کمی بکش. بدوتونم، بدو قربون قدت برم.
محمود، شوهر خواهر بیتا و آقای بابایی که دوست اوست، با دست گل بزرگی وارد خانه می شود.
سلام علیکم خانم.
سلام آقای بابایی، خجالتمون نمی کشه. جدا چه گلای قشنگ، یادم خیال میکنه مصنوعی هست.
خیال دارین، قابلی نداری.
بابایی برای خواستگاری از بیتا آمده است.
سیما، بیا بالا.
مدتی می گذرد اما از بیتا خبری نیست. مادر، خواهر و شوهر خواهر بیتا مدام می روند و می آیند.
معذرت خواهم.
بیتا در اتاقش جلوی آینه نشسته و موهایش را به شکل نامرتبی کوتاه کرده است.
دختر یه دیوونه یه بیشعور. منو بگو که پلو یارو از موهای قشنگش تعریف کرده بودم. حالا با خودش فکر میکنه که سیما دیوونه است.
خواهرش یک کلاگیس بزرگ روی سر بیتا میگذارد و او را به اتاقی که بابایی در آن نشسته میبرد. بیتا غمگین و پریشان وارد میشود و حتی جواب سلام بابایی را هم نمیدهد. روز بعد بیتا با چهره غمگین در لباس عروس و در کنار آقای بابایی نشسته و عاقد در حال خواندن خطبه عقد است. عاقد سه بار خطبه را می‌خواند اما بیتا پاسخ نمی‌دهد. تلفن به صدا در می‌آید. بیتا به هوای اینکه کوروش پشت خط است خوشحال می‌شود. اما وقتی متوجه می‌شود که کوروش نیست می‌گوید: بیتا در خانه جدیدش شبها تنها در آشپزخانه و روی زمین میخوابد.
کاریت ندارم. من که بهت قول دادم. این بچه بازی ها رو در نیار. بیا حالا تو تخت خوابت بخواب.
یک شب از تنهایی به رادیو گوش میکند.
فهمیدید از آسیا دیگه چه کشورهای شکلش؟
از آسیا به دوست ایران باشم کنده.
ناگهان در رادیو صدای کوروش را میشنود.
آقای کوروش سیرا، از
بیتا از خوشحالی رادیو را بغل می کند و آن را می بوسد. بعد به سرعت با روزنامه اطلاع تماس می گیرد.
ببخشید آقا، من با آقای سینا یک کار خیلی فوری دارم. شما را تلفن منزلشون رو می خواستم.
890-567-9
این شماره تلفن
منزلشون.
منطقه
اگر کارتون خیلی
فوری
باشون الان
کجا؟ همین الان بگیم به قرار.
بیتا از خوشحالی تلفن را قطع می کند و در همان نیمه شب به روزنامه می رود. ناگهان کوروش را میبیند. کوروش به سمتش می آید و میگوید
اینجا چه می کنی؟ چرا موهاتو چی دید؟
دوستش این نداشتی
من اینجا خود تو پدر که نمان خواهد بود جدا نکسی کن بسی خبر دارم که عروسی کرد خیلی باید خوشحال کنم این خوشحال چرا اومدی اینجا؟ شوهرت بیرسی
دیرم من خیلی شدی هفته به شش روز دلم خیلی شده بود
خواب بکشم تو دیگه باید برگردی خونه میخوای بگم یه وقت آخر برسه تو
من میخوام پیش تو باشم
تو باید برگردی خونه پیش شوهرت
اون خوابه
مهم نیست شوهرتی
من دوستش ندارم
در هر حال جای تو پیش اونه
خوش من یه روز را میگم این وقت تو من دوست داشتم من میخوام پیش تو باشم خوشه بایی میخوام فقط همین به قرآن همین
خدا حافظ کشم
من هیچی نمیخوام فقط بایی نیستم یه گوشی
از این درک رفتی بیرون به خودت بگو من یه زن شوهر دارم و آدمی به اسم کوروش سینه را نمیشناسم
کوروش میرود بیتا مبهوت میماند حالش منقلب میشود سر و صدای گوشخراش چاپخانه ناگهان قطع میشود انگار بیتا دیگر هیچ صدایی نمیشنود بیتا در هم شکسته و به آرامی چاپخانه را ترک می کند. در خیابان پلیس به جرم خیابانی بودن او را دستگیر می کند.
باسته بینم اینجا چکار داری؟ را بیافت بریم
کجا؟
جام سربان گفتن جمعتون کنیم
ساعت از 5 صبح گذشته بیتا در کلانتری است بیتا در میان زنان خیابانی و معتاد نشسته است افسر نگهبان از روی لباس و ظاهر بیتا متوجه بیگناه بودن او می شود
خانم شما بفرمایید اینجا
جان سر با سر پیش گرفتیم شما فرمودید
خیلی خوب خیلی خوب اسمتون چیه؟
بیتا
فامی؟
من سریفر
این وقت شب تو خیابون چیکار می کردی؟
نمیدونم
فکر می کنم اشتباه شده خانم ولی آخر این وقت شب تو خیابون صلاح نیست
بیتا با تاکسی از آنجا دور می شود و در خیابانی پیاده می شود. او بی هدف و پریشان در خیابان در حال قدم زدن است که ماشینی توقف می کند و راننده آن از او می پرسد
سوار می شی؟
بیتا همسرش را به نشانه موافقت تکان می دهد و سوار آن ماشین شده و می رود.
خدا سلام عرض میکنم علی علایی هستم و در ادامه برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا در این برنامه به فیلم بیتا ساخته زندیات حجیر داریوش میپردازم مرحوم حجیر داریوش متولد سال 1317 در شهر بندر انزلی ایشون در رشته کارگردانی سینما در مدرسه ایدک پاریس بودند نویسنده و مترجم مطبوعات سینمایی بودند دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بودند که تا 3 دوره ادامه پیدا کرد دبیر نخستین جشنواره فیلم‌های جوانان آسیا بنیانگذار جشنواره جهانی فیلم تهران بودند که یکی از معتبرترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم در اون موقع در جهان محسوب می‌شد. ایشون فعالیت سینماییشون رو با بازی در فیلم هاشم خان مرحوم محمد زریندار در سال 1345 آغاز کردند، اما عمده فعالیتشون رو روی فیلم‌های کوتاه و مستند گذاشتند. فیلم جلد مار رو مثال می‌زنم و فیلم‌های مثل وقت دیگر، عشق من، گود مقدس که برنده جایزه جشنواره کورتینا بوده، خیابان، حماسه عشقی، شب جمعه و چهره 75 که پلاک نقره‌ای جشنواره برلین رو دریافت کرد. ایشون همچنین از نمایشنامه معروف شهر قصه استاد بیژن مفید هم یک اجرای تلویزیونی داشتند. در سال 1351 تصمیم گرفت که اولین فیلم بلند سینماییش رو به نام ویتا بسازه که متاسفانه تبدیل به آخرین فیلمه. بلند سینماییش هم میشه. ایشون از ناشناخته ترین و محجور ترین کارگردانان ارزشمند تاریخ سینما ایران به شمار میره که با اون که یک مستندساز خیلی خوب بوده، حقش در سینمای مستند هم به جای نیاورده شده. در کارگردانی تلویزیونی با اون که یکی از بهترین کارگردانهای تلویزیونی تاریخ تلویزیونی ایران بوده، باز حقش به جای نیاورده شده. با اون که یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی ایران با ایده و طرح و اجرایشون راه اندازی شده، در مدیریت جشنواره‌ها کسی نامی ازشون نمیبره. و با اون که فیلم ویتا فیلمی که بسیار راجبش صحبت شده، اما کمتر کسی هست که راجب خود سازنده فیلم ویتا حرف زده باشه. فیلم ویتا با 59 روز نمایش در سینما کاپری و فروشی بیشتر از 8 میلیون و 750 هزار ریال به شدت مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. همچنین در جشنواره‌های ونیز و مسکو به نمایش در اومد و برای بازیگر زنش هم جایزه بهترین بازیگر زن رو از جشنواره سپاس به ارمغان آورد.
دوست دارم. دیروز، امروز، فردا، همین الان، همیشه. چی کار میکنی؟ هیچی ماما، تو اتاقمم، با خودم خوشم.
فیلم نامه نویس این فیلم خانم گلی ترقی، نویسنده و رمان نویس معروف هستند، چون خانم گلی ترقی به عنوان فیلم نام نویس شهرتی ندارند. و اینکه آقای حجر داریوش به سراغ خانم ترقی میره برای فیلم اولش، نشون میده که تمام تلاشش رو داشته برای اینکه بتواند یک فیلم اول شایسته و موفق و درخور بسازد. بیتا خیلی فضای آرام و ساکتی داشت. به سبک فیلم‌های میکلانجلو آنتونیونی، اکت‌های درونی در فیلم زیاده، چون فیلم‌های آنتونیونی خیلی آرام روایت میشن با برداشت‌های بلند و اتفاقاتی که ریتمشون کنده و کنش و اکت رو در درون خودشون دارند و مخاطب با اون کنش و اکت اگر مواجه بشه، بیشتر از اون فیلم هایی که در ظاهر دارای اکت و ریتم و کنش سریع تری هستند، تأثیر میپذیره به نوعی و درگیر میشه و دچار چالش میشه. مخاطب در همون حین مواجهه با فیلم متوجه ریتم آرام فیلم میشه. این ریتم آرام که از همون فصل اول شروع میشه و تا انتها یک دست و مناسب به پایان میرسه، ریتم است آرام و در واقع شایسته در اون مایه فیلم. حالا این ریتم از کجا میاد؟ از زندگی واقعی تبعیت میکنه، یعنی زندگی واره. و از اون دست فیلم هایی که سینمایی نویسا میگن فصلی از زندگی، مقطعی از زندگی. حجیر داریوش گفته بود جایی که ولی بیتا فیلم ساکتیه و شاید این رو مدیون همه فیلم های ساکتی باشم که دیدم و پسندیدم. این فیلم روابط ساده بین آدم ها رو مد نظر داره. جایی مرحوم حجیر داریوش گفته بود که شاید حق با شما باشه که به خاطر همین ریتم آرام فیلم رو به فیلم هایی مثل فیلم های آنتونیونی و تحت تاثیر گرفته از اون منتسب میکنید. درسته، من به سینمای آنتونیونی علاقه دارم و اون علاقه قطعا تاثیرشو گذاشته رو این فیلم. عمده فیلم های آنتونیونی فیلم های خیلی ساکتی هستند و در بیتا هم سکوت نقش مهمی داره و سهم داره.
ایوا چنگولی خانم، باز داری میری البوتی؟ نکنه مثل من عاشقی؟ آخه بشه یه کمی یه چیزی بخون، مگه تو مسئولیت اجتماعی سرت نمیشه؟ لابد انگلیسی هم بلد نیستی. خب اب نداره، شوهرتو که مثل کوروش با سواد نیست.
موقعی که فیلم داشت ساخته میشد، بسیاری در مقام مشاوره که برآمدند نهی کردند آقای داریوش رو از ساختن فیلمی که در اون قهرمان اصلی داستان یک زن باشه. تو تماشاگر ایرانی به تماشای ماجرا و سرنوشت هیچ موجود مؤنثی علاقه نداره. در واقع فیلم در دورانی ساخته میشد که نرینگی در سینما ایران حاکم بود. عمده فیلم ها بر اساس قهرمان های مرد نوشته و ساخته میشدن. ولی خب ایشون به جد ایستاد و گفت من اینو قبول ندارم و نه تنها این فیلم رو با قهرمان زن میسازم، بلکه به شکلی میسازم که با اون روی کرده که تو اون سینمای مردانه و نرینه هم هست مخالف باشه. من توی ساخت هم حتی از این به قول خودش کرشمای فنی دوری میکنم، سعی نمیکنم با دوربین و کارهایی که با قیچی مونتاژ میشه کرد و کارهایی که با عدسی زوم میکنم دوری میکنم و قابها رو ساده میگیرم و سعی میکنم که با این تجربه جای بیلیاقتی های تکنیکی سابق رو بگیرم و از اونا اجتناب بکنم. میبینیم که هم در انتخاب محتوا، هم در لحن، هم در انتخاب بیان یک عکس العمل در مقابل فیلم های رایج و جریان رایج اتفاق افتاده. این در واقع ناشی از اینه که آقای عجیری داریوش یک منتقد و نویسنده هم بوده و معتقد بوده که ما ملت شعریم و اگه قرار باشه شعر رو نقد بکنیم باید جواب اونو با شعر بدیم. و چون خودش رو آدم خیلی فیلم دیده و فیلم شناسی میدونست، به من گفت وقتی من این همه راجع فیلم ها نوشتم و این همه نقد کردم باید با ساختن فیلم جواب اون فیلم ها رو هم بدم. یعنی این هم یک روشه و با ساختن فیلم هم نشون میده که چرا و به چه دلیل و چگونه با اون فیلم ها مخالف بوده. در واقع این فیلم رو میشه ادامه تفکر سینمایی و انتقاد سینمایی آقای داریوش دونست و خب این ایده خیلی عجیب و خاصی بود، اینی که با فیلم ساختن بدونی که رساترین و بلیغترین شکل انتقاد فیلم رو داری ارائه میدی. این ایده که در مقابل برخی هاست که میگن خود متن نقد فیلم یه اثر هنریه، خیلی ایده رادیکال و جسورانه ای بود.
با کی پیچ پیچ میکردی؟
که همین الان پای تلفن؟
ما پای تلفن؟ گوش کن خانم جون، وقتشه که بازی گوشی رو بذاری کنار. یه خواستگار خوب برات پیدا شده که باید دو دستی بقاب پیش. مگه نه محمود؟
معلومه.
من جای تو بودم کلامو مینداختم هوا.
مینداختی هوا یا میذاشتی سرم؟
این شیرین زبونی ها رو بذار برای خونه شوهر. اقلا نمی کنه بیاد دم دست من یه خورده کار کردن یاد بگیره. غریبه ها میان التماس که دستپخت سیما رو یاد بگیرن.
به کی داری میگی؟ گوشای این خانم فقط دکوراسیونه.
قد تو که بودم تو تمام فامیل زبون زد بودم، همه از صبح تا غروب میگفتن سیما سیما، اما حالا تو چی؟ داری آبروی ما رو به باد میدی.
آقای داریوش معتقد بود فیلم بیتا با اون که نگاهی به جامعه و مشخصات موقتی و گذران اون داره به وضوح فیلم اجتماعی نیست. ایشون میگفتن که اگر بخوایم یه نوع یا ژانر طراحی کنیم و این رو در اون قرار بدیم، من باید بگم که این فیلم سینمای عاطفه است که الزاماً نه بدتر از هر نوع سینمایی دیگریه نه بهتر، فقط یه نوع پرداخته، یه نوع استیله که این نوع پرداخت ها و استیلا سطح های مختلفی از ارزش رو برای فیلم ایجاد میکنند و ما اون موقع در اون سطوح با فیلم مواجه میشیم. بیتا یک استیل فاقد هر گونه پیرایشی داره، یه سادگی مطلق در رفتار دوربین و هنرپیشه هست، یک ریتم و آهنگ عاطفی در فیلم وجود داره که با احوالات آدم های فیلم در تجانسه، که این تجانس رو ما به عنوان مخاطب و در همون لحظه که درش قرار داریم باهاش مواجه میشیم، یعنی با ما هم متجانس میشه همین احوالات. از ورای همین روی کرده که زیبایی مشاهده احساس به تماشاگر پیشنهاد و عرضه میشه. اون زمان‌ها یه فیلم عشقی خیلی معروف شده بود به اسم قصه عشق ساخته اریک سگال، لاو استوری که خیلی هم میشناسنش. اتفاقا آقای داریوش خیلی تاکید داشت که بگه این فیلم برای مخاطبینیه که از اون نوع فیلم های مثل قصه عشق متنفرن و به نظر خودش این فیلم رو یک ضد قصه عشق میدونست. در ابتدای فیلم در تیتراژ بیتا با کبوتری دیده میشه و از اونجایی که ما خب کبوتر رو همیشه یک نمادی از معصومیت و میل به آزادی و رهایی و تعابیری از این دست میدونیم، با توجه به شکل زندگی بیتا و اتفاقاتی که براش میفته و تلاش هایی که میکنه برای اینکه بتواند به اون عشقی که فکر میکنه عشق مطلوبشه برسه و به اون ازدواج های اجباری هم تن نده، یک نوع تعمیم از اون کبوتر به این دختر میده و در دل اون یک معصومیتی رو تعریف میکنه که برای مخاطب این معصومیت تا پایان فیلم اون معصومیت درک میشه و اون شکل زندگی و حتی سرانجامی که بیتا پیدا میکنه علی رغم این که در ظاهر ممکنه دیبا تلقی نشه، ولی با اون تم معصومانه ای که دریافت میکنیم زیبایی از بین نمیره، معصومیت از بین نمیره و حس بیتا رو و نگاه سالم عاشقانش رو میشه درک کرد.
این هم آلبانی خوش کن کروش الان میاد عقبم، اگه بخوای تو هم میتونی با ما بیای. چی داری میخوری؟ قرصای معدهش ببینم، اذیتش نکن، دهنتو بکن ببینم، باکو چی داشت توف کن؟ دیگم توف کن دیگه، توف کن،
توف کن،
همه رو داشت به حسه میخورد، تو بالاخره اونو میکشی.
کاراکتر پدر که مجنونه و دیوانه شده است و بیتا خیلی هم بهش علاقه داره و در اون خونه تنها کسیه که به پدر علاقه داره و بهش توجه میکنه، این کاراکتر هم نشان دهنده و یا شمایلی از معصومیت منتها از یک نوع معصومیتیه که عبور کرده از اون مراحلی که بیتا هنوز تجربه نکرده. این کاراکتر که آقای انتظامی نقشش رو بازی کردن حتی فاقد توانایی تکلم و حرف زدنه، اما در مورد مجنونیتش و رفتارهاش شما یه معصومیتی میبینید که انگار دوره‌ای رو از کودکی گذرونده، یک سیکلی رو طی کرده و دوباره رسیده به همون دوره کودکی، دوره کودکی که خودش نماد معصومیت و پاکیه. پدر از واقعیت‌های زیادی در زندگی عبور کرده و حالا رسیده به جایی که ما میتونیم بگیم که او یک دیوانه صرف نیست، واجد ارزش‌های چون همه این مسیری که گفتیم طی کرده و این ارزش‌ها رو به قول یکی از منتقدان قدیمی از فراموشی گرفته است نه از ناآگاهی. این پدر آدم ناآگاهی محسوب نمیشه چون نبوده و الان دچار فراموشی‌هایی شده و این درک سیکل زندگی پدر حس دیگری و جلوه دیگری از تعریف معصومیت که کارگردان خواسته مطرح بکنه. پیوند این دو معصومیت در اینجاست که وقتی ما تباهی معصومیت بیتا رو به تدریج داریم متوجه میشیم، موازی و همزمان پدر بالش رو پاره میکنه و تمام پرها رو بیرون میریزه، یعنی پدر هم در همین حس با بیتا به صورت موازی به شرایط مشترکی رسیده و درک کرده. این تقارن زمانی به خوبی در فیلم یک چیدمان فکر شده پیدا کرده و در واقع که از تلخ‌ترین لحظه های فیلم اینجا شکل میگیره. پس از این اتفاق ما با اتفاقات دیگری مواجه میشیم که دیگر نشانی از معصومیت بیتا نداره و بعد از اون بیتا هر رفتاری انجام میده در جهت دور شدن از معصومیته.
پری بیچاره، پری که مال پریدنه، خوب کردی از اون تو خلاصشون کردی. این همه سال تو بالش داشتن دیخ میکردن. پدر جون بفر نکن تو رو خدا. پس تو فهمیدی که کوروش دیگه دوستم نداره؟ خیلی دیگه بسته پدر جون، بیا پرا رو جمع کنی، بیا پرا رو جمع کنی.
از اونجایی که فیلمنامه فیلم رو خانم گلی ترقی نوشتن، سنگینی کفای ترازو به سمت کاراکترهای زن میل میکنه. خب طبیعیه، چون یک زن بیشتر با خانم ها و زن ها در هش و نش و گفتگو هست و شخصیت های اونا رو میشناسه. به جرأت میشوان گفت که کاراکترهای زن فیلم بیتا خیلی خوب نوشته و پرورانده شدن. این کاراکترهای زن تنوع خوبی هم دارند. مثلا از خود بیتا بگیریم که یک شخصیت پرتحرک و شیطون و شلوغ و در این حال خب معصومی هم هست و یک کودکی در وجود خودش داره. مادر بیتا از اون زنهاییه که همیشه یه حس جوانی دائمی در خودشون دارند. در ابتدای فیلم هنگام معرفی بیتا، ما در صحنه مادرش رو که نقشش زنده یاد مهین شهابی بازی کرده میبینیم که با موهای پیچیده دیده میشه و تأکیدی بر این نوع زنهایی که علی‌رغم داشتن بچه های بزرگ نمیخواد بپذیره که سنی ازش گذشته و در مقابل پیر قلمداد شدن مقاومت میکنه. باز از طرفی بیتا یه خواهر بزرگی داره که از این تیپ شخصیت هایی که هم معتقده که همه کاری رو وارده، دائما از خودش تعریف میکنه. و در مجموع باید گفتش که طراحی شخصیت های زن موفق تر از طراحی شخصیت های مرد هست. انتظامی خب خیلی سخت و گزیده نقش انتخاب میکرد. حضورش در هر فیلمی ما یه سوال هست که اون فیلم قطعا واجد کیفیت و شرایطی بوده. صحبتی سالها پیش در این خصوص با هم داشتیم، گفتن اگه نقشی جای چالش داشت و من میتونستم بپرورونم و حتی حس میکردم بازی میتونه فیلمنامه رو نجات بده، انتخاب میکردم. خیلی هم به اون شکلی که فکر میکنید سختگیر نبوده. من به این اصل معتقدم که بازی خوب و بداهه میتونه لکنت های سناریو رو پر کنه و برطرف بکنه. سال 51 بود که از طرف مرحوم مجری داریوش دعوت شدم برای بازی تو این فیلم. خب چند تا فیلم داشتم تو کارنامه‌ام که مطرح شده بودن، چند تا موفق شده بودن، تا چند تا هم فیلم مهجور داشتم. اما خب سینمایا ما رو خیلی تو جمع خودشون راه نمیدادن. ما هم البته تئاتریا خیلی علاقه هم نداشتیم تو جمع سینمایا باشیم. جمع کمی بودیم که با همکارای جوانتر و اونایی که اهل صبر و مطالعه هستن تن به بازی جلو دوربین میدادیم. زمانی که بیتا پیشنهاد شد، مرحوم حاتمی هم همون موقع ستارخان رو با من در میون گذاشته بود. در اصل میگفت گروه سازنده فیلم بیتا خیلی عجله داشتند که زودتر کار رو انجام بدن چون سرمایه زیادی نداشتند. هضم نقش و فیلمنامه برای من خیلی مشکل نبود، خیلی زود با قضیه کنار اومدم. آقای هوشنگ بهالو فیلمبردار فیلم هم که خیلی انسان مستعد و کاردانی بود و ایشون بسیار مصر بود که نقش این پدر درهم و آشفته رو من خوب درمیارم. وقتی کارم رو شروع کردم، مدیران اداره تئاتر به من ایراد گرفتن که چرا رفتم تو فیلم بازی کردم که نقش مقابلم خانومیه که خب اون موقع تو فضای فیلم‌های تجاری و در واقع موسیقی فعالیت داشته. من فیلمنامه رو دادم مطالعه‌ای بکنن، وقتی خوندن متوجه شدن که خب اصلا حضور این خانم تو این فیلم حضور متفاوتیه و اصلا این فیلم خیلی فیلم متفاوتیه و اتفاقا نقشی هم بود که در مقابلش بایستی توان و قدرت بیشتری رو برای کار کردن من از خودم بروز میدادم و در نهایت برای من موفقیت در این بازی یک ذریب موفقیت بالایی بود. برای من همیشه این تجربه مغتنم بود که نقشایی که به من پیشنهاد میشه زیاد مطابق با تیپ و مقایسه با بازی قبلی نباشه. تمام کارهایی که برای آقای مهرجویی انجام دادم و همین فیلم بیتا اصلا خصیص برخوردار بودند و نقش مرد درمانده و گرفتار روانپریش خودخواسته نقشی نبود که به شردش گذشت، ولی من معتقدم موفق ترین آثار هم ضعف‌های مخصوصی دارن که البته بطور کردن اونها شایسته نیست، ولی نباید در گوش داد کردن اون برای سازندگان و پدید آورندگان و تماشاگرانش کوتاهی کرد که این به ذمه بنده خودش آغاز پیروزیه.
چه پیچ و تابی میخوره وسط درخت؟ هنوز تو مایه بیغاجه.
آره هنوز یه قدم میره تو بایه، دو قدم میره تو پاس.
زیا به این میگن رقص توریست.
آره آره هر کنون زمه خونده بودن هر چیزی رو بچه بریم جمعه اینجا خبه بریم جمعه اینجا بریم.
نه بالش
خانم جو، خانم جو خیلی 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 تو منظرت میخوام اینجا خونه کیو میخوایم؟ من همه جا رو بلدیم
ما میباریم برای خونهاش.
آره بابا
اونجا چه خبره؟
چه عباس آقا بگم چطور بریم خونه ما بهت آبلاره جام که حال کاملا جمعه
بشه. خونه کسی رو نمیخواید باشی بریم خونه ما.
سلام علیکم ابو توقا.
چی شده؟
چی هرچی زیاده رفته بالا داره میاره پایین.
لا اله الا الله خوش آبجی آچم زمونه شده
ابو تو خیلی ببخشینا میخواستیم ببریم خونمون حالشو جا بیاره.
حضوری نکن.
خیلی هم ممنون.
اما تو وایسادی تماشا و یه شما آدم نیستی؟ خب یک شماره یه تاکسی خبر کنه بنده خدا رو ببره خونه‌اش.
اون چشات چرمو.
خانم مهین شهابی هم جایی گفته بودن بیتا داستان جذابی داشت که خب نویسنده شاخص ادبیات کشورمون خانم گلی ترقی نوشته بود. دعوت مرحوم حجیر داریوش هم منو وسوسه کرد. من پس از فیلمگاه با آقای مهرجویی هم کاری کرده بودم، نتونسته بودم فرصتی پیدا بکنم که عرض اندامی بکنم. مرحوم داریوش هم اعتقاد داشت که داستان خانم ترقی باید یه خورده دستکاری بشه و نقشه رو توی یک مثلث خلاصه کرد و یک ضلع و مثلث من بودم. با اینکه بازیگرای ستاره سینمایی و چهره و اینها داشتیم، ما تصور این بود که فروش خیلی بالایی داشته باشه فیلم بین تماشاگران عامه، اما فروش نسبی داشت. البته همونطور هم که بنده عرض کردم اون فروش موفق حساب میشه. میگفتن که شاید تماشاگر از اونایی که مقابل چشمشون به بازی میپرداختن نوع دیگه ای بازی رو طلب میکردن، ولی در کارنامه من به عنوان یک کار قابل بحث جایی داره و من بهش افتخار میکنم. خانم پروانه معصومی هم موقعی که فیلم بیتار بازی کردن چند فیلم برای آقای بهزایی بازی کرده بودند و به عنوان بازیگر موفقی از سینمای روشنفکرانه محسوب می شدند، جایی ابراز کردند که بازی در این فیلم منو ارضا نکرد. آنچه که به عنوان کارنامه‌ای که با آقای بهزایی داشتند یاد می کردند رو خیلی پررنگتر از حضور در این فیلم می دونستن که خب وقتی نقششون رو در فیلم می بینیم و محوریت بازی ایشون رو در فیلم های آقای بهزایی، خب طبیعیه که چنین واکنش و پاسخی رو از ایشون بشنویم. صحبت های زیادی میشه راجع به فیلم خوب بیتا کرد، اما وقت تنگ است و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده فریبا متخصص، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان طبسی.